برای شما شنوندگان رادیو فرهنگ آرزومندیم در ادامه با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی ققنوس که به مدت تقریبی 60 دقیقه از گروه ادب و هنر با شما خواهند بود.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
امروز مرا در دل جز یار نمی گنجد، و از یار چنان پر شد که اغیار نمی گنجد. در چشم پراب من جز دوست نمی آید، در جان خراب من جز یار نمی گنجد. این لحظه از آن شادم کن در دل تنگ من غم جای نمی گیرد، تیمار نمی گنجد. این قطره خون تا یافت از لعل لبش رنگی، از شادی آن در پوست چون نار نمی گنجد. رو بر در او سرمست از عشق رخش، زیراک در بزم وصال او هوشیار نمی گنجد. شیدای جمال او در خلد نیارامد، مشتاق لقای او در نار نمی گنجد. چون پرده براندازد عالم به سر اندازد، جایی که یقین آید پندار نمی گنجد. از گفت بد دشمن آزرده نگردم، زانک با دوست مرا در دل آزار نمی گنجد. جانم در دل می زد گفتا که برو این دم، با یار در این جلوه دیار نمی گنجد. خواهی که درون آیی بگذار عراقی را، کن در طبق انوار اطوار نمی گنجد.
سبا وقت سرگویی ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار. همی خند بستان هیچ در چشمم نمی آید مگر آهی که در چشمم زیاده او دمی صد بار می آید.
به نام او که یادش آرام جان و نامش رهگشای بیراه هاست. عزیزان همراه شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. آرزوی من سلامتی و بهروزی برای همه شما هموطنانم در سر تا سر خاک اجدادی ایران عزیزمون هست. به ققنوس خوش آمدید. برنامه امروز رو با اشعاری از عراقی آغاز کردم، شاعر و عارف قرن هفتم. نخست غزلی رو شنیدید با ردیف نمی گنجد، پس از اون هم در صدای محمد معتمدی شعر دیگر از عراقی رو تقدیمتون کردیم روی نغمه‌ای که علی پژوهشگر ساخته بود. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم، تا ساعت 16. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم. جایزه کتاب سال دفاع مقدس از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور در حوزه ادبیات پایداری که با هدف پاسداشت میراث مکتوب 8 سال جنگ ایران و عراق، شناسایی و تجدید از نویسندگان، پژوهشگران و ناشران برگزار میشه که در زمینه ثبت و بازنمایی واقعیت‌های دفاع مقدس نقش مؤثری داشتند. سومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس هم با هدف معرفی آثار برگزیده سالهای اخیر و بررسی جریان‌های تازه در روایت جنگ برگزار میشه. الان قصد دارم با جناب آقای محمد جواد کامبربخشایش، دبیر علمی 23 دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس گفتگو کنم تا درباره جزئیات برگزاری و روند ارزیابی آثار برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای کامبربخشایش، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. من کمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس رو برای شنوندگانمون معرفی کردم در برنامه‌های پیشین، از جمله برنامه دیشب هم به این موضوع کمی پرداختم در کتاب فرهنگ.
خیلی کار خوبی کردید، متشکرم از شما همکارانتون.
این وظیفه من در رسانه است، متشکرم. شما کمی جزئیات برگزاری و روند ارزیابی آثار رو برام بگین لطفاً.
خواهش میکنم. از شب خدمت جناب عالی که جایزه کتاب سال دفاع مقدس سالی یک بار برگزار میشه، در واقع اهداف رو حضرت عالی فرمودید، من یه نکته هم بهشون اضافه بکنم که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، استعدادیابی و به حال معرفی استعدادهای برتر این حوزه به مخاطبان جدید و ترویج آثاری که به موضوع ادبیات دفاع مقدس دارن میپردازند. امسال بناست به امید الهی آثار تولید شده در سال 1403 مورد بررسی قرار بگیره و همکاری‌های بسیار خوبی که ناشران و محترم نویسندگان عزیز با ما داشتن، مؤسسات و نهادهایی که تو این زمینه دارن کار میکنند، ما رسیدیم به 5000 و حدود 100 اثر و این قابل تحسین به لحاظ کمی که حدود 5100 اثر در حوزه ادبیات دفاع مقدس در یک سال منتشر و تولید شده باشه، به نظر من قابل تقدیر و قابل تحسین.
اینجا به من بگید برای چند ناشر خاصه یا اینکه طیف زیادی از ناشرها پرداختن به موضوع؟
بخش زیادی رو ما از ناشرانی که به صورت تخصصی و حرفه‌ای در حوزه ادبیات دفاع مقدس کار میکنن. مثلا خود بنیاد حفظ آثار حدود 30 استان رو تحت پوشش داره و هر استانی نشر خودش رو داره و مثلا مؤسسات و نهادها یا ناشرانی که به صورت خصوصی تو این زمینه دارن کار میکنن. تعداد زیادی از ناشران عمومی هم داریم که در این موضوع خاص هم کتاب تولید میکنند، یعنی صرفا به ناشران خاص بر نمیگرده این آثاری که ما داریم دریافت میکنیم. همکاری های بسیار خوبی انجام شده و دبیرخانه فعاله خدا رو شکر و امید الهی داوری ها در حال آغاز شدنه تا انشالله بتونیم برای اسفند ماه این مراسم اختتامیه رو با امید الهی برگزار بکنیم.
بسیار خوب. بخشای گوناگون داره، مثلا روایت نویسی، داستان، شعر، چگونه است؟
همینطوره. ما 8 گروه مرجع داریم که هر گروه مرجع زیر مجموعه خودش رو داره. مثلا گروه مرجع هنر رو داریم که شامل فیلم نامه و نمایش نامه است، یا گروه مستند داریم که شامل خاطره، روایت، در واقع مستندنگاری، سفرنامه نویسی، گزارش نویسی، یا داستان و رمان رو داریم که داستان، داستانک، داستان کوتاه و زندگی نامه داستانی رو شامل میشه. گروه های مختلف مرجع رو داریم، 8 گروه مرجع داریم و 2 گروه در واقع جنبی هم داریم که اصطلاحاً بهش میگیم ترویج و تعامل یا خدمات نشر، به اضافه گروه کتاب های صوتی و پادکست ها. سعی کردیم که این مباحث جدید رو، یعنی این موضوعات مربوط به مولتی مدیا رو، دیداری و شنیداری رو هم تو کتاب سال دفاع مقدس امسال پربارتر و پررنگتر ببینیم
به نسبت پارسال. این چند بخش اضافه شده؟
به نظر من میرسه که ما حدوداً دو بخش رو تا الان اضافه کردیم. مسئله جدی‌تر راجع به ساختار خود جایزه است که امسال برای اولین بار هیئت علمی طراحی شد برای این کار که بتونیم نگاه علمی تری برای این جایزه داشته باشیم. در کنار اون سعی کردیم که با ارتباطاتی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر محترم شورا داریم برقرار میکنیم، جایزه کتاب سال دفاع مقدس رو ثبت رسمی بکنیم برای اینکه با مرجعیت رسمی باش برخورد بشه. یعنی جایزه امکان داره براش بودجه طراحی بشه، رسمیت پیدا بکنه. تا الان این اتفاق نیفتاده.
اینکه میگه رسمیت پیدا کنه یعنی دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، وقتی که کسی نویسنده‌ای در کتاب سال جمهوری اسلامی جایزه میگیره یا در جایزه جلال، اعتباری برای اون سال در سال هم لحاظ میشه. یعنی اعتبار مادی رو منظورمه و اعتبار معنوی. این جایزه هنوز به اون اعتبار مادی و معنوی لازم نرسیده که ثبت بشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحت پوشش قرار بگیره نویسنده منتخب این یا نویسنده برگزیده این جایزه.
مثلا
بن خیلی ساده ترش اینه، بن کتابی که برای نویسنده ای تعلق میگیره، اگر شما برگزیده یه جایزه باشین به واسطه اون زحمات و خدمات، متفاوت تر از اونیه که بله. نویسنده عادی دریافت میکنه. این مجموعه حمایت های مادیه و حمایت های معنوی هم خیلی جاها کتاب سال دفاع مقدس رو، اون اعتباری رو که برای جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی لحاظ میکنن، برای کتاب سال دفاع مقدس لحاظ نمیکنن، در حالی که خب به هر حال محتوا مضمون متفاوته، اما خب توان و قلم نویسندگی رو میشه در واقع تقریبا یکی دید در کسی که نویسنده که در کتاب سال جمهوری اسلامی کتابش جایزه میاره یا کسی که در کتاب سال دفاع مقدس. یه تفاوت‌های ماهویه این شکلی وجود داره که باید این تصویب بشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک جشنواره رسمی در نظام جمهوری اسلامی.
در مورد مثلا کتاب سالم همین جوری بوده، اول اونجا تصویب شده بعد اجرا شده، یا اجرا شده بعد اونجا تصویب شده؟
بعید میدونم. خب قطعا باید اول تصویب بشه در یک سازمان.
خب چطور در مورد کتاب سال دفاع مقدس اینجوری نبوده؟
کتاب دفاع مقدس، سال دفاع مقدس اینطور نیست دیگه. از اول چون جهادی، اینا معمولا عرصه ادبیات دفاع مقدس فعالیت جهادی هست،
یعنی اون روندی که باید رو طی نکرده دیگه،
طی نشده و سالیان سال هم حالا شاید فرصت نشده، شاید
اقنا نشدن.
بله، یه مسئله دیگه هم هست که چون هیچ وقت دبیرخانه دائم نداشته این جایزه، اشکال به همین مسئله هم برمیگرده. امسال با تلاش و تدابیر بزرگواران ما طراحی کردیم که کتاب سال در واقع دبیرخانه دائم داشته باشه. این دبیرخانه دائم اون مراودات و مکاتبات اداری رو راحت‌تر پیگیری می‌کنه تا اینکه به صورت مقطعی جایزه ای آماده به کار و فعالیت بشه و بعد دو ماه سه ماه وقتی کارش تموم شد دورش هم تموم بشه. این دبیرخونه میتونه این دوام و مداومت رو ایجاد بکنه که به این نقایصی که در طول سالیان سال بوده هم برسه و برطرف بکنه.
چون اون شورایی که فرمودین، شورای عالی انقلاب خیلی پرقدرته، یعنی اگر که اونجا به رسمیت بشناسه اصلا اون مسائل اجرایی شما خیلی هموارتر خواهد
بله.
شد.
بله، نمونش مثلا ممکنه یک بودجه‌ای رو تعلق بدن مثلا برای این جایزه، که میدونین جایزه واقعا مردمیه یه جورایی.
بله.
یعنی درست بانیش بنیاد حفظ آثاره، ولی واقعا بودجه ثابتی برای بنیاد تعلق نمیگیره. خود بنیاد از بودجه های معمول خودش برای برگزاری این جشنواره زحمت میکشه و در واقع اختصاص میده. خب اگر رسمیت پیدا بکنه قطعا تو بودجه رسمی فرهنگی کشور قرار بگیره، خب وضعیت خیلی متفاوت تر میشه.
بله.
دیگه
بله،
اینا مسائلیه که به همون رسمیت یافتنه برمیگرده.
شاید با توجه به اینکه حالا ما تجربه جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم و من همیشه اینجا در رادیو فرهنگ گفتم که اون 12 روز و کارهایی که ما در قبال همدیگه انجام دادیم و در قبال بله. خاک اجدادیمون انجام دادیم اصلا جز در جهان ادبیات ماندگار نمیشه واقعا.
بله.
یعنی باید به ادبیات کشیده بشه.
شما
و اقناع کردن اون دوستان از این زاویه فکر نمیکنم کار پیچیده و دشواری
باشه. نه قطعاً، چون به هر حال بسیاری از این بزرگواران هم تو فرهنگ فعالیت داشتن دیگه، تجربه سالیان
بله،
سال
بله،
فرهنگ
بله.
رو دارن. و این نکته من اضافه بکنم که تاریخ جای خودش رو داره، اون برای پاسداشت اون تاریخ این ملت و این مرز و بوم. در دنیا همینطوره دیگه، ادبیات هم جایگاه خودش رو داره. نگاه بکنید جنگ های دنیا آیا با ادبیات شناخته میشن یا با تاریخ؟
یعنی
نگاه
بکنید
با ادبیات دنیا،
بله، بله، بله.
جنگ های در واقع دنیا شناخته میشن و لازمه شناخته شدن این جنگ و اثبات حقانیت و مظلومیت مردم این سرزمین و در واقع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به نظر من لازمش اینه که در حوزه ادبیات و فرهنگ بیشتر دیده بشه و آثار خوب تولید بشه انشاءالله.
آقا امیدوارم که برنامه خیلی خوب پیش بره، این اتفاقی هم که منتظرش هستیم حتما رقم بخوره، ما اینجا اعلام کنیم و از این دغدغه عبور کنیم دیگه. خیلی متشکرم که با من همراه
بودید. ممنونم از شما.
خدا تندرست باشید آقا. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما باشه.
در همین چشمنداز عمیق دفاع مقدس، شعر و صدای شاعر استاد مجاهد رو گوش میکنیم.
یک غزل مقاومتی میخوانم که زبان حال بسیاری از خانواده های معزز شهداست و به یاد جانفشانی عزیزانی می افتند که در راه پایداری اسلام و میهن و اعتبار و حفظ و حرمت از ناموس وطن سر از جان نشناختند و جان رو بر کف دست گرفتند و رفتند تا به خدا رسیدند. وای من که می روید دشنه دشنه خار اینجا، وای من که می روید دشنه دشنه خار اینجا، مثل این که می گیرند ماتم بهار اینجا. جای جای این وادی از سراب سیراب است، ریشه ریشه می سوزند بوته های خار اینجا. در جهان بی دردی از پی چه می گردی؟ وا نمی شود ای دل عقده زکار اینجا. ناله خروشی نیست، آه شعله جوشی نیست، ما دلی نمی بینیم گرم و شعله بار اینجا. از من و تو می گیرد فرصت تماشا را بیعتی که آینه بسته با غبار اینجا. آتشین دمان رفتند سرفشان و پاکوبان، بعد از این نمی رخصند با تناب دار اینجا. شور سربداری نیست، شوق پایداری نیست، تا به کیز دلتنگی می کشی هوار اینجا. التهاب داغی کو، التهاب داغی کو، لاله چراغی کو، تا ترا برخصارت عشق شغل کار اینجا. تربت شهیدان را غرق لاله کن، یعنی پاره دلی بگذار روی هر مزار اینجا. کور سوی نوری نیست، روشنای توری نیست، ای کلیم من برخیز مجدهی بیار اینجا. ای زلال روحانی چشم چشم جاری شو، وی شکوه بارانی نم نمی ببار اینجا. وی شکوه بارانی نم نمی ببار اینجا.
وقتی که خاک میهنم از گریه پرون پرست، باغ مرا چه حاجت سر و سناور است؟ دامن کشید لال از این باغ و ای درین شاد خان پرور من است که کم تر است. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، حیف از رخی که مثل گل که دست و دامنش از خون دل تر است. می سوزم و بهانم این بس که روز هر جای خاک از نفس
توی زیبایی رو شنیدید با نام یاد یاران با اجرای حجت اشرف‌زاده و شعر عبدالجبار کاکایی. در شعر استقبال کرده بود از برخی اشعار دیگر، مثلا اشعار حافظ که گفت هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، و با روش استقبال در واقع این شعر رو آقای کاکایی سروده بودن. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین. با ما همچنان همراه باشین در برنامه زنده ققنوس. قصه های مجید برای 40 بار منتشر شد. کتاب قصه های مجید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی مجموعی از داستان های کوتاه و شیرینه که زندگی مجید رو روایت میکنه. نوجوانی که پدر مادرش رو از دست داده و با مادر بزرگش بی بی زندگی میکنه. مجید پسری دغدغه‌مند، عاشق کتاب و سینما و با استعداد در انشا نویسی است. داستان‌ها نثری زیبا و طنزآمیز دارند و سرشار از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه‌اند که خواننده را به زندگی روزمره و مشکلات نوجوان ایرانی در دهه 50 می‌برد. این داستان‌ها ابتدا به صورت برنامه رادیویی از سال 49 تا 57 پخش شدند و خب محبوبیت زیادی هم پیدا کردند. سپس حدود 40 قصه در قالب کتاب منتشر شد که اولین جلد اون شامل 10 داستان بود و سال 58 چاپ شدند. قصه های مجید به دلیل بازنمایی صادقانه روزگار کودکان و نوجوانان ایرانی، ترکیب طنز و حس خاطره ساز و آموزش‌های ضمنی اخلاقی و اجتماعی به عنوان یکی از آثار کهن ادبیات کودک و نوجوان ایران شناخته میشه و در سال 1364